دو بعد از ظهر است در ایران و شما در دقایق آینده شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. رئیس جمهور عراق درباره خطر جنگ در صورت عدم مدیریت تنش‌های منطقه هشدار داد. و روسیه میگوید مسکو آماده کمک به ایران و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس برای امضای پیمان عدم تجاوز است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهم بود تا 30 دقیقه مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و مهمترین خبر روز رو به بحث بگذاریم با همکارانم و همچنین با تحلیلگران، البته که فارغ نخواهیم بود از شبکه‌های اجتماعی و به شبکه‌های اجتماعی هم نگاه خواهیم کرد. پس اجازه بدید که در همین ابتدای راه آغاز کنیم با مهمترین خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه رویکرد عربستان سعودی و دو بیانیه اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی با رد محتوای این دو بیانیه ریاض را متهم کرد که به جای استفاده از فرصت روز جهانی قدس، به توصیف او با رویکردی اشتباه به مسیر ایجاد اختلاف در بین کشورهای اسلامی و منطقه که خواست اسرائیل است ادامه داده است. عباس موسوی ابراز امیدواری کرد که اجلاس امروز جمعه سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه این وضعیت را جبران کند. سران اتحادیه عرب در نشست پایانی خود در مکه در بیانیه ای آنچه دخالت ایران در امور کشورهای دیگر مانند سوریه، بحرین و یمن خواندند محکوم کردند. این بیانیه با مخالفت عراق مواجه شده است. در این خصوص در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید و بیشتر به این موضوع میپردازیم، با کارشناسان و تحلیلگران هم همراه میشیم و دربارش صحبت میکنیم. اما در کنار واکنشی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انجام داده به رویکرد عربستان سعودی و دو بیانیه اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس، برهم صالح رئیس جمهوری عراق میگوید اگر تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران به خوبی مدیریت نشود میتواند به جنگ منجر شود. برهم صالح پنجشنبه شب در نشست اضطراریه اتحادیه عرب در مکه گفت ایران همسایه است و باید امنیت آن حفظ شود، اگرچه به طور همزمان گفت امنیت عربستان و امارات به مثابه امنیت عراق است. دقایقی پس از این نشست احمد ابوالقیز دبیر کل اتحادیه عرب گفت عراق با بیانیه پایانی این نشست که در آن دخالت ایران در امور کشورهای دیگر محکوم شده مخالفت کرده است. و اما در خبری دیگر، وزیر خارجه روسیه روز جمعه از آمادگی مسکو برای کمک به ایران و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس برای امضای پیمان عدم تجاوز خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگی لاوروف با اعلام اینکه ابتکار عمل تهران برای امضای پیمان عدم تجاوز گامی در مسیر درست بوده است، گفت که نمی‌داند همه موافق این هستند یا نه، اما شماری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نظر دارند که این ابتکار عمل را بررسی کنند. این مقام روس اشاره کرد که مسکو آماده تسهیل این روند است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفری که به بغداد داشت گفته بود که تهران به کشورهای منطقه خلیج فارس پیشنهاد امضای پیمان عدم تجاوز ارائه کرده است. سرگئی لاوروف همچنین گفت که شورای همکاری خلیج فارس و ایران می توانند به توافقی در مورد اطمینان یافتن از شفافیت فعالیت‌های نظامی دست یابند. کشورهای منطقه هنوز به پیشنهاد ایران واکنش نشان ندادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما اجازه بدید برگردیم به خبر اصلی که امروز میخواییم در موردش بیشتر بشنویم و بیشتر بحث کنیم. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ساعت پایانی روز پنج شنبه پس از برگزاری افطار میزبان دو نشست اضطراری کشورهای عربی بود و بیشتر از هر موضوع دیگری از ایران سخن به میان رفت. سخنانی که با واکنش تهران مواجه شد و همونطور که در خبر هم لحظاتی پیش براتون گفتم، تهران اون رو روی کردی اشتباه و مسیری در جهت ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی ارزیابی کرد. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از هانا کاویانی. برمیگردیم با دو کارشناس همین بحث رو ادامه میدیم.
یکی از نشست‌های اضطراری با حضور مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد. پادشاه عربستان سعودی سخنانی را درباره امنیت منطقه و همچنین امنیت بین الملل مطرح کرد و انگشت اتهام را بارها به سوی ایران نشانه رفت.
منه لابد من اشاره اینه لان عدم اتخاذ موقف قاطع.
باید بگویم که در غیاب یک اقدام روشن و قاطع در مقابل اقدامات خرابکارانه رژیم ایران در منطقه، این وضعیت کنونی پیش آمده که امروز شاهد آن هستیم. از جامعه بین المللی می خواهیم که به مسئولیت خود در قبال این تهدیدات عمل کند، چون که اقدامات ایران علیه امنیت و صلح است و باید همه ابزارها برای متوقف کردن دخالت این رژیم در امور کشورهای همسایه‌اش به کار گرفته شود.
پادشاه عربستان سعودی که البته کشورش در روزهای اخیر بارها گفته که در پی جنگ با ایران نیست و چنین رخدادی را برای همه منطقه مضر دانسته، در همین نشست شورای همکاری خلیج فارس نه تنها از مسئولیت جامعه بین المللی گفت، بلکه به آماده بودن خود ریاض برای اقدام هم پرداخت.
اخوانی اصحاب جر و سمو ان المملکه
برادرانم، پادشاهی عربستان می‌خواهد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کند و از بروز فجایع جنگ جلوگیری کند تا به صلح، امنیت و شکوفایی برای همه مردم منطقه از جمله مردم ایران برسیم. پادشاهی عربستان همیشه آمادگی خود را برای صلح ابراز خواهد کرد و به کار برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ادامه می‌دهد.
ریاض برای نشان دادن این رویکرد خود نزاعی پیچیده با قطر را در آستانه برگزاری این نشست کنار گذاشت و از امیر آن کشور حوزه خلیج فارس برای همراه شدن در این نشست‌های اضطراری دعوت کرد. اگرچه امیر قطر به عربستان نرفت، اما نخست وزیر خود را راهی ریاض کرد که در تصاویر مخابره شده از مکه او در حال دست دادن با پادشاه عربستان و با واسطه شدن امیر کویت دیده می شود. کشورهای عربی اما همان نیمه شب پنج شنبه در مکه نشستی بزرگتر نیز برگزار کردند. اتحادیه عرب با این رویکرد ملک سلمان کار خود را شروع کرد که گفت اتحادیه در مکه گرد هم آمده تا درباره چالش‌های فوق‌العاده در منطقه، چه در حوزه امنیت بین‌الملل و چه تجارت و اقتصاد جهانی، تبادل نظر کنند. اما در این نشست همه کشورهای عضو اتحادیه به موضوع ایران یکسان نگاه نمی کردند. از جمله برهم ساله رئیس جمهوری عراق بود که روابط سیاسی اقتصادی کشورش با ایران و همسایه دیوار به دیوار بودنش در اعلام موضع عراق بی تأثیر نبود.
این جمهوریت ایران الاسلامیه هی دولت مسلمتون،
جمهوری ایران کشوری اسلامی است که همسایه عراق و اعراب است. مطمئنا ما نمی‌خواهیم که امنیت ایران هدف گرفته شود. ما مرزی به درازای 1400 کیلومتر داریم و رابطه تاریخی طولانی مدت. و مبرهن است که امنیت یک کشور اسلامی همسایه به نفع کشورهای عرب و مسلمان است. منطقه نیاز به ثبات بر مبنای مکانیزم امنیتی دارد که عدم دخالت در امور داخلی دیگری را تضمین کند و به خشونت و افرادگرایی نبگوید.
در آستانه برگزاری دو نشست اضطراری در مکه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم که دیدارهایی با همتایان خود از منطقه داشته، از همان مکانیزمی که رئیس جمهوری عراق به آن اشاره کرد سخن گفته بود و تاکید کرده بود که ایران آماده دستیابی به توافقی در زمینه عدم تعرض است. اما مسیر پیش رو برای ایران و همسایگانش در منطقه آنچنان هموار نیست و روزی نیست که هر یک دیگری را به اقدامی علیه هم متهم نکنند. پس از آن که شامگاه چهارشنبه پادشاه عربستان سعودی ایران را در زمینه هر آنچه در این هفته ها در منطقه رخ داده مسئول دانست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران تلاش عربستان برای بسیج آرای کشورهای همسایه و عربی را در ادامه فرایند به گفته عباس موسوی بی سرانجام می داند که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفتند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. محکومیت ایران در بیانیه پایانی دو نشست مکه. اما ایران اتهام ها رو بی اساس خونده. همونطوری که گفتم در این قسمت و در این لحظه همراه هستیم با دو تحلیلگر، یوسف عزیزی بنی تروف روزنامه‌نگار در بریتانیا و علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا ما رو همراهی می‌کنند از طریق تلفن، تا نگاهی داشته باشیم به نشستی که در مکه برگزار شده. آقای معموری، از شما آغاز می‌کنم. در صحبت‌های افرادی که حاضر بودند در نشست مکه اینطور به نظر میاد که بر مفهوم بازدارندگی تاکید میشه. آیا این نشست مکه، نشست هایی که برگزار شد به صورت اصراری، میتونه واقعا جلوگیری کنه از بالا گرفتن تنش با توجه به ادبیاتی که طرفین به کار بردن؟
ببینید، در مجموع در واقع این کنفرانس این تاثیر مثبت رو داشت که تنش ها رو در مقام گفتگوی واضح و روشن و واقعی بین گروه های مختلف عربی کشوند و عملا نشون داد که تمایلی به جنگ از جانب حداقل اون طرف مقابل وجود نداره. در مقابل ایران هم قبلا چندین بار تکیه کرده که تمایلی به جنگ نداره. در طرف عربی علی‌رغم اینکه انتقاد سختی نسبت به ایران شده بود، اما هیچ گونه نشانه از این که کشورهای عربی تمایل به بالا بردن تنش و انجام اقدامی شدیدتر حتی در مرحله دیپلماتیک و سیاسی مثلا بردن ماجرا به شورای امنیت یا ایجاد یک ائتلاف نظامی یا حتی ائتلاف سیاسی در این حد کشانده نشد، علی رغم اینکه در واقع همچنان در واقع ما مخالفت صریح عراق رو داشتیم و عراق به عنوان یک قدرت مهم در بین کشور عربی موضعش به حال اهمیت بسیار زیادی داره و همچنان ما کشورهایی مثل کویت و قطر و عمان رو داریم که علیرغم اینکه در حد این بیانیه اعتراضی نداشتند، اما قطعا اگر بخواد ماجرا به چیزای بیشتری در واقع منتهی بشه اونها معارضت خواهند داشت نسبت به این مسئله.
آقای بنی تروف، شما در این باره چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که تمایلی در عربستان و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به درگیری با ایران دیده نمیشه و این نشست تنها یک جست سیاسی بود؟
به نظر من اگر بیانیه نشست و سخنان ملک سلمان پادشاه مملکت عربی سعودی را بررسی بکنیم، میبینیم که چند محور در این گفتمان وجود داره. یکی این که در واقع شدید اللحن بود بیانیه نسبت به انفجار نفتکش ها در فجیره و پرتاب هواپیماهای بدون سرنشین به لوله‌های نفتی عربستان سعودی. ضمناً بوی کشاندن دوباره پرونده ایران به شورای امنیت هم در سخنان ملک سلمان شنیده میشه. اصلاً ایشون گفت که باید این را ما بکشونیم به عرصه بین‌المللی. لذا من فکر میکنم که این صحبت‌های ملک سلمان با سخنان پریروز جان بولتون همپوشانی داره که گفت ما ادله‌ای داریم مبنی بر دست داشتن ایران در انفجارهای نفتکش‌های فجیره که اونها را به شورای امنیت ارائه میدیم. به گمان من مملکت عربی سعودی در دو موضوع موفق شد در این نشست ها. یک، جذب دوباره قطر به صفوف کشورهای خلیج یا حداقل گشایش راه برای جذبش. دو، استفاده رسانه‌ای و سیاسی از حمایت کشورهای خلیجی، عربی و اسلامی از سعودی به عنوان قربانی و همونجور که گفتم تکمیل کوشش‌های آمریکا برای کشاندن پرونده ایران اهم از هسته‌ای، موشکی و دخالت در کشورهای منطقه به شورای امنیت.
آقای مأموری بذارید از شما بپرسم، این دو منظوری که الان آقای بنی‌طرف بهش اشاره کردن و به نظر شما آیا عربستان موفق بوده در این نشست به طور کامل برای خودش عملی کنه؟
ببینید اگه در حد بیانیه‌ای که مطرح شده ما بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم و نه اقداماتی که ممکنه در آینده صورت بگیره، در بیانیه هیچ گونه تصریحی نسبت به اینکه کشورهای عربی تمایل دارن به شکل دست جمعی و در قالب کنفرانس کشورهای عربی پرونده شکایتی رو علیه ایران به شورای امنیت ببرند وجود نداره. همچنان که هیچ گونه اقدام عملی دیگری چه در سطح سیاسی یا نظامی یا امنیتی باز در واقع دیده نمیشه. قبل از این کنفرانس لابی شدیدی رو سعودی انجام داده بود برای اینکه بتونه شبه اجماعی رو در سطح کشورهای عربی انجام بده و همچنین کشورهای اسلامی که کنفرانس کشورهای اسلامی قرار فردا در واقع یا امروز حالا به اختلاف اوقات در 31 در واقع می قرار در مکه برگزار بشه، باز سعی کرد در واقع مثلا کشور مثل پاکستان رو جلب بکنه و همراه بکنه. عملا کشورهای عربی و اسلامی در خصوص برخورد با ایران علی رغم اینکه بسیاری از اونها ناراضی ان اعتراضات دارن، اما اجماعی نسبت به اینکه اقدام سختی علیه ایران باید صورت بگیره وجود نداره. و
آقای مأموری ولی اگه خاطرتون باشه پیشتر یک صحبتهایی شده بود درباره یه تشکیل ائتلاف عربی، حتی ناتوی عربی به میون اومد، آیا این میتونه کلید اون جریان باشه یا اون صحبتهایی که پیشتر وجود داشت؟
ببینید ناتوی عربی پیش از این در واقع مصر مخالفت کرد با پیوستن به چنین چیزی و در مشارکت در چنین نوع ائتلاف نظامی. پاکستان که چند وقت قبل در واقع محمد بن سلمان در اونجا دیدنی داشت و وعده امتیازات اقتصادی زیادی رو به اون داد، صریحا پاکستانی‌ها به عربستان سعودی در واقع گفتن که استقبال میکنن از هر گونه همکاری اقتصادی ولی تمایل به ورود به یک ائتلاف سیاسی رو ندارن. عراق باز وضعیتی مشابه رو داره، عراق به شدت تمایل داره و رغبت داره نسبت به گسترش روابطش با عربستان سعودی، اما در این حال به هیچ وجه تمایل نداره که وارد هیچ محوری علیه محور دیگری بشه. به همین ترتیب شما عمان رو دارید که از تاریخی همیشه مستقر بوده در درگیری بین کشورهای خلیج و ایران. قطر رو داریم که علیرغم اینکه شرکت کرد ولی شرکتش اولا در سطح سران نبود، دعوت از امیر قطر شده بود اما نخست وزیر قطر شرکت کرد و قطر روابطش با ایران استراتژیکه و نمیتونه در واقع و نخواهد کرد این کاری که در برابر ایران بخواد بایسته. کویت از سال 1991 که صدام حمله کرد باز موضوعی شبیه قطر رو داره که حالتی بی‌طرفانه رو در تخاصمات جایی در منطقه داره. عملا در واقع این ائتلاف اگرم صورت بگیره ائتلافی محدود در سطح چند کشوری هست که همین الانش هم عملا در یمن دارن می‌جنگن.
بله.
و چیزی در حد ناتو عربی اسلامی نخواهد شد.
بله. اجازه بدید از آقای بنی‌طرف بپرسم. آقای بنی‌طرف از فحوای کلام آقای مأموری برمیاد که به نوعی عربستان تنهاست و تنها میتونه در یه محدوده خیلی محدودی در خلیج فارس فعالیت کنه یا مؤتلفی پیدا کنه؟
ببینید عراق نسبت به این بیانیه مخالفت نکرد بلکه تحفظاتی نشان داد یا به قول معروف ملاحظاتی اظهار داشت توسط رئیس جمهور عراق برهم صالح و مخالفتی در کار نبوده، بنابراین تحفظات چندان مهم نیست. و اینکه اختلاف نظر هست در استراتژی های کشورهای خلیج و کشورهای عربی نسبت به ایران در این شکی نیست، منتها در مورد برنامه های توسعه طلبانه رژیم ایران در کشورهای عربی و به خصوص خلیجی اتفاق نظر وجود داره و در رویارویی با آن همه این کشورها با این دیدگاه موافقند، گرچه در چگونگی برخورد با هم اختلاف نظر دارند. منتها از همه مهمتر هماهنگی با ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین و مؤثرترین متحد این کشورها در عرصه بین المللی است. این همرأیی و هماهنگی میتونه برای ایران سنگین تمام بشه به گمان من فعلا هیچ کدوم از این کشورهای طرف مخاصمه قصد درگیری نظامی ندارند، قصد رویارویی نظامی ندارند، حتی آمریکا. منتها برای اینکه برای پیروزی مرحله بعد از فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه رژیم نافرمان تهران، اینها در واقع سعی میکنند یک مشروعیت بین المللی برای فشارهای بعدی و چه بسا برخورد نظامی ایجاد بکنند. اینها اگر پاسخ ندادند به این حملاتی که در فجیره رخ داد یا موشکایی که به عربستان زده شد یا اینها، به خاطر پرونده سازی بیشتر برای رژیم ایران هست.
بله.
من تأکید میکنم که این قضیه کشاندن موضوع به شورای امنیت جدیه.
سپاسگزارم. چون وقت ما زیاد نیست، دوست داشتیم که بیشتر با شما همراه باشید. سپاسگزارم از یوسف عزیزی بنی‌تروف، روزنامه‌نگار در بریتانیا، و همچنین علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، که ما رو همراهی میکنن. یک نکته رو هم بگم، با توجه به اینکه آقای بنی‌تروف اشاره کردند که عراق مخالفت نکرده، احمد ابوالقیز دبیر کل اتحادیه عرب گفته که عراق با بیانیه پایانی این نشست که در آن دخالت ایران در امور کشورهای دیگر محکوم شده مخالفت کرده است. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی اینجاست. هومن هم قراره که برای ما بگه که در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص چه مطالبی رو کاربران شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن تا این لحظه.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با دو هشتگ بیشتر من دیدم کاربران به این موضوع پرداختن، یکی همایش عرب هست یا نشست عرب هست، و یکی دیگر هم ملک سلمان. این دو تا هشتگی بود که من بیشتر به چشمم خورد. محمد، کاربری به نام مهدی مسعودی زیر همین پستی که ما خبرش رو منتشر کردیم مربوط به گفته‌های پادشاه عربستان در اینستاگرام، نوشته که مشکل اصلی غرب و عرب همسایه با رژیم حاکم بر ایران در جاه طلبی هسته‌ای نیست، کما اینکه جمهوری اسلامی پاکستان هم هسته‌ای است. مشکل اصلی در صدور اندیشه انقلاب به باور این کاربر و جنگ‌های نیابتی در لبنان، عراق، سوریه و یمن است. آنان معتقدند رژیم خشونت پروری با ایدئولوژی اسلام سیاسی از نوع شیعی اگر دسترسی به بمب هسته‌ای داشته باشد قطعا از آن استفاده می‌کند. اما کاربری نوشته که بله، موافقی که بیانیه نشست سران اتحادیه عرب علیه جمهوری اسلامی به نوشته این کاربر هم بود، اما مستحضرید که حمایت از ادعای امارات مبنی بر مالکیت جزایر سگانه ایرانی در بیانیه پایانی این دشمنی رو محدود به نوع حاکمیت در ایران نمی کنه. این کاربر نوشته که در واقع یعنی آنچه که اینها گفتند مخالفت هست یا دشمنی هست با خود ایران و نه لزوما جمهوری اسلامی. کاربر دیگری در انتقاد از پادشاه عربستان نوشته پادشاه عربستان یا معنی امنیت و ثبات رو نمیدونه، یا خبر از به نوشته این کاربر جنایات سعودی در عراق و سوریه و یمن نداره. و کاربر دیگری هم باز در اینستاگرام نوشته حالا دیگه میشه گفت با همه دنیا در افتادیم. جالبه، ما توهم امپراتوری اسلامی داریم ولی همه جهان به نوبت دارن جلسه میذارن برای از بین بردن ما. اینم به نوشته این کاربر رهاورد جمهوری اسلامی ایران برای شهروندانش. فرصت هست یا نه؟
همچنان فرصت داری.
بسیار خوب. اما امیر حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه مجلس شورای اسلامی و مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، نوشته که طبیعتاً انتقاد کرده و نوشته که حکام عربستان به جای پرداختن به آزادی قدس و حمایت از فلسطین، او نوشته اجلاس‌های فرمایشی اتحادیه عرب رو برای مقابله سیاسی با جمهوری اسلامی ایران به راه انداختن.
این نکته‌ای بود که اتفاقاً در صحبت‌های عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم وجود داشت.
به نظر میرسه که موضع رسمی جمهوری اسلامیه. او نوشته تهران اهل منطق و عمل است و نه نمایش. ایران و متحدین مقتدرانه به نوشته آقای امیر عبداللهیان تروریسم تکفیری وهابی صهیونیستی را در منطقه شکستند. و کاربر دیگری نوشته منشأ خصومت در روابط ایران و عربستان خمینی بود. او نوشته که پادشاه وقت عربستان برای خمینی پیام تبریک فرستاد، ولی خمینی در پاسخ به حسن نیت عربستان حج را سیاسی کرد و از حجاج خواست علیه آل سعود شعار دهند. در زمان خامنه ای هم در زهران بمبگذاری شد و ولی فقیه رسما خواستار نابودی عربستان شد. مثل همیشه بگم اگر کاربران نظری در همین باره دارن میتونن با شناسه فرداگرام در تلگرام با ما تماس بگیرن، اونجا پیامشون رو ترجیحاً به صورت صوتی برای ما بفرستن. شناسه فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزارم که خودت گفتی همه ماجرا رو. هومن عسکری بود از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما اجازه بدید همچنان با شما رو همراهی کنیم با یک گزارش دیگر و یک گفتگوی دیگر. در کنار شما هستیم. بکتاش خمسه‌پور لحظاتی پیش وارد استودیو شد تا نگاهی داشته باشیم به یک خبر دیگر در ارتباط با ایران و تنش‌هایی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته که سیاست آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تغییری نکرده. البته آقای هوک حرفهای تازه تری زده که مایل هستم از بکتاش بشنوید.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران محمد، همونطور که اشاره کردی، اصرار داشته ایالات متحده هر کشوری رو که پس از دوم ماه می 12 اردیبهشت گذشته، تاریخ انقضای معافیت‌ها، از ایران نفت بخره تحریم میکنه. به گزارش رویترز، براین هوک روز گذشته در بیانیه آورده تحریم ها اعمال میشوند حتی اگر کشوری به سقف های خریدش که پیشتر مذاکره شده بود نرسیده باشه، و افزوده سیاست محکم آمریکا اینه که خریدهای نفت ایران رو کاملا و به طور دائم به صفر برسونه. براین هوک همچنین روز گذشته در تلکنفرانسی به خبرنگاران گفت
There will be no more oil waivers granted.
دیگر معافیت‌های اعطا نخواهد شد و تنها نفتی که اجازه داده میشه اونیه که زیر سقفی باشه که مذاکره شده بود از نوامبر 2018 تا ماه می 2019. از این رو همین که به آن سقف رسیده بشه، از آنچه مذاکره شد طی آن دوره، آن میزان نفتی خواهد بود که مجاز خواهد بود و تحریم نمیشه.
اما بکتاش، گزارش هایی بوده از ادامه ارسال محموله های نفتی ایران عمدتاً به نقاط آسیایی. بنابر همین گزارش هم صادرات نفت ایران همچنان در جریان. من خاطرم هست که روزنامه شرق هم تقریبا نزدیک 4 خرداد تیتری رو زده بود که فروش مخفی نفت که اشاره کرده بود به هند و ترکیه، و همین مسئله موجب این شد که روزنامه جوان که روزنامه اصولگرا هست و نزدیک به سپاه پاسداران واکنش نشون بده به این تیتر روزنامه شرق. اما الان واقعا جریان به چه صورتیه؟
یه سری گزارش‌ها در این مورد هست محمد. تازه تریش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامیه که به نقل از راشا تودی نوشته چین مجوز ورود یک نفتکش حامل نفت ایران به هنگ کنگ رو صادر کرده. رویترز پیشتر گزارش داده بود نفتکشی حامل نزدیک به 130 هزار تن نفت ایران بارش رو در مخازن ذخیره‌سازی در نزدیکی شهر جوشان در چین تخلیه کرده. رویترز به تازگی گزارش داشت مبنی بر اینکه اطلاعاتی قطعی در زمینه میزان صادرات نفت ایران وجود نداره و افزوده بود که جمهوری اسلامی از این عدم شفافیت استقبال کرد و دیگه آمار و ارقام تولید نفت ایران رو به سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گزارش نمیکنه. برخی گمان زنی ها حاکیه که یک سری از این نفتکش هایی که ردیابی میشن، رصد میشن که نفتی رو از ایران دارن حمل میکنن، اینها در واقع میتونه سفارش هایی باشه که در ماهای گذشته بوده و اکنون داره تحویل میشه. با همه اینها در مجموع باید اشاره کنیم که چندی پیش یک مقام ارشد سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حقشناس، در گزارشی که خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده بود اصرار داشته بود تاکتیک های وزارت نفت در صادرات نفت و فراورده های نفتی تغییر کرده.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود. اجازه بدید یک بار دیگه من اشاره بکنم که ما درباره چه چیزی صحبت می‌کردیم. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پنجشنبه 9 خرداد گفته رویکرد دولت دونالد ترامپ برای به صفر رساندن خرید نفت ایران هیچ تغییری نکرده. آقای هوک تصریح کرده پس از پایان معافیت از تحریم‌ها در 12 اردیبهشت هر کشوری که اقدام به خرید نفت ایران بکنه تحریم خواهد شد. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. به لحظات پایانی این مجله داریم نزدیک میشیم. برای اون دسته از شنوندگانی که این مجله رو دنبال کردند، نقد و نظری دارند یا میخوان نظر خودشون رو درباره گزارش‌هایی که ما با شما به اشتراک گذاشتیم برای با ما در میون بگذارن، میگم که @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام اونجا در اختیار شماست که شما به صورت صوتی و کتبی برای ما پیام بگذارید. و البته فراموش نکنید یکی از سنتی ترین راههای ارتباط با رادیو فردا 20420221122112. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی بودم.